ساعت 9 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران شد. مراسم 40 حمید رضا روحی در تهران با شعارهای اعتراضی برگزار شد. دومین جلسه دادگاه متهمان کشته شده سه نیروی حکومتی در اصفهان برگزار شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. محمد رضا فرزین روز پنجشنبه به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران تعیین شد. رئیس جدید بانک مرکزی ایران دارای درجه دکترای اقتصادی و از استادان دانشگاه علامه طباطبایی محسوب می‌شود. محمد رضا فرزین که در مؤسسات اقتصادی متعددی از جمله بانک ملی، بانک کارآفرین و بانک کشاورزی نیز عهده‌دار پست‌های مدیریتی بوده، جانشین علی صالح آبادی شده است. استعفای علی صالح آبادی از ریاست بانک مرکزی در پی تشدید نوسانات ارزی در هفته‌های گذشته صورت گرفت. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مراسم 40 حمید رضا روحی از کشته شدگان اعتراضات اخیر روز پنجشنبه در بهشت زهرای تهران با سر دادن شعارهای اعتراضی حاضران و حمله نیروهای حکومتی به آنها برگزار شد. حمید رضا روحی در جریان تظاهرات 26 آبان ماه در محله شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران در ابتدا تلاش کردند مانند بسیاری از موارد دیگر این جوان معترض را بسیجی معرفی کنند، اما دوستان او تصویری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به وضوح نشان می‌داد حمید رضا روحی در حال شعار دادن و مقابله با نیروهای امنیتی است. دومین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به خان اصفهان مربوط به کشته شدن سه نیروی حکومتی در جریان اعتراضات مردمی روز پنجشنبه در این شهر برگزار شد. امیر نصرآزادانی، سهیل جهانگیری، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی از جمله 10 متهمی هستند که در این پرونده به قتل 3 مأمور حکومتی شامل 2 بسیجی و یکی از مأموران فراجا در جریان سرکوب اعتراضات این شهر محاکمه می شوند. جزئیات این جلسه دادگاه از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر نشده، اما حساب توییتری 1500 تصویر که اخبار مربوط به اعتراض‌ها را منتشر می‌کند نوشته است که حال جسمی متهمان پرونده به شدت وخیم است و مجید کاظمی از شدت شکنجه‌های این مدت نمی‌توانست راه برود. عدم شفافیت و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه در رسیدگی به این پرونده ها و سایر مواردی که ممکن است به احکامی چون اعدام منجر شود موجب ابراز نگرانی و خشم بسیاری از فعالان حقوق بشر و کشورهای مختلف شده است. نخست وزیر ایتالیا روز پنجشنبه با محکوم کردن سرکوب معترضان در ایران گفت این کشور نمیتواند آنچه را امروز در ایران اتفاق میافتد را تحمل کند. جورجا ملونی در آخرین سخنرانی خود در سال 2022 میلادی با اشاره به مجازات اعدام معترضان در ایران آن را غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل خاند. خانم ملونی در این نشست تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی مواضعش را تغییر ندهد ایتالیا با متحدانش برای انجام اقدامات مؤثر علیه این حکومت رایزنی خواهد کرد. یک روز پیش از این اظهارات آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا سفیر ایران در این کشور را در اعتراض به سرکوب معترضان و صدور احکام اعدام احضار کرده بود. نخستین موارد ابتلا به زیرسویه‌های جدید اومیکرون با نام‌های XBB و BQ Q1 در ایران شناسایی شد که از آغاز احتمالی موج هشتم کرونا حکایت دارد. در همین زمینه با دکتر شهرام کردستی، مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج لندن گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد برای ما بیشتر توضیح بدن.
ببینید، این سویه های جدیدی که الان گزارش شده در ایران، اینا زیر شاخه های همون گونه اومیکرون هستن که مدت هاست در چرخش هست در دنیا و الان سویه غالب شده در اغلب نقاط جهان، اگر نگیم در تمام جهان. بنابراین این همون سویه اومیکرون هست با یه وریشن های مختلفی متفاوتی که خیلی هم حالا در حدی نیست که این روز به سرای سویه کاملا متفاوت بدونیم، اون رو بیشتر زیر شاخه میدونن. اما این دو زیر شاخه جدیدی که شناسایی شده، اینها خیلی چیزی رو که تا الان ما ازش میدونیم، البته این اطلاعات ما هنوز محدود هست، اما اطلاعات که میدونیم این هست که خیلی سریعتر منتقل میشن، یعنی قدرت آلوده کنندگیشون خیلی بیشتر هست و علائمشون هم یه مقدار متفاوت بیشتر، علائم قسمت بالای سیستم تنفسی علامت ایجاد میکنه. اما در مورد اینکه چه تعدادی شناخته شده، حقیقتش وقتی که شما دو سه نفر شناسایی کردیم، به معنی این هست که دیگه این ویروس پخش شده و به احتمال بسیار زیاد میزان ابتلا خیلی خیلی بالاتر هست.
با توجه به اینکه کرونا در ایران قربانیان زیادی گرفت در اون مدتی که اومده بود، حالا مردم ایران باید چه بکنن که از انتشار این ویروس جلوگیری بکنن و کمتر به این بیماری مبتلا بشن؟
ببینید، اتفاقی که افتاد، خب در اوائل وقتی کرونا، حالا کووید که ما بهش میگیم، وقتی که پیش اومد، خب همه کشورها غافلگیر شدن. این چیزی بود که در همه جای دنیا اتفاق افتاد. بسیار از کشورها، همین بریتانیا یکی از بالاترین میزارهای آمارهای مرگ و میر رو داشت و این قضیه اتفاق افتاد. متأسفانه اتفاقی که بعدش افتاد این بود که برنامه‌ریزی خیلی جدی شد که واکسیناسیون به طور کامل انجام بشه، واکسیناسیون‌های مؤثر انجام بشه، گونه‌های جدید تری از واکسن طراحی بشه و فاصله گذاری اجتماعی در دورانی که نیاز بود انجام بشه و این باعث شد که خب به شدت میزان مرگ و میر پایین بیاد. در ضمن واکسیناسیون آنفلانزا و واکسیناسیون کووید رو به طور همزمان در اغلب کشورهای اروپایی شروع کردن در زمان موثر. بنابراین وقتی که این موج به کشور اروپایی میرسه، به این معنی نیست که کسی نمیگیره این بیماری رو، میگیرن، اما خب خطر مرگ و میر که مشکل اصلی ما است. ما یادمون باشه که این واکسن ها بیشترین اثری که دارن اینه که شدت علائم رو کم میکنن، تا حتی جلوگیری هم میکنن، اما خب مهمترین اثرشون این است که از شدت علائم جلوگیری میکنن و خطر مرگ و میر رو کم میکنن و این اتفاق افتاد. اشکالی که در ایران متاسفانه ما داریم این هست که به نظر میاد که برای مدتی اصلا فراموش شد برنامه واکسیناسیون و هیچ برنامه منظمی وجود نداشت و ترسی که وجود داره دو چیز هست. یکی این که واکسن غالبی که در اغلب مناطق ایران استفاده شد واکسن چینی هست که نشون داده شده خیلی موثر نیست روی این گونه اومیکرون، و دوم اینکه مدت ها گذشته و واکسن های یادآور به طور منظم بسیار آمار پایین هست برای واکسن های یادآور و این میتونه در نهایت باعث شیوع بیشتر بشه. واکسیناسیون مهمترین چیزه و بعد اون چیزی که ما سوشال دیستنسینگ و فاصله گذاشتن و فاصله گیری اجتماعی بهش میگیم، استفاده از ماسک، خودداری از رفتن به مناطق شلوغ و اینکه در هوای آزاد بودن وقتی که تعداد افراد زیاد هست، به خصوص کسانی که بیماری زمینه‌ای دارن، این افراد باید بیشتر مراقب باشن و بیشتر رعایت بکنن. دیابت و بیماری قند یا بیماری عفونی مزمن، اینها کسانی هستن که خطر بیشتری تهدیدشون میکنه و باید حتما بیشتر رعایت بکنن.
آقای دکتر کردستی، چی شد که این سویه جدید کووید اینقدر در چین همه‌گیر شد و به بقیه جاها انتقال پیدا کرد؟
دو اتفاق، البته عوامل متعددی هست، اما دو اتفاق عمده رو میشه بهش اشاره کرد. یکی این که چین برای مدت‌ها این سیاست کووید صفر رو پیگیری می‌کرد که این معنی هست که خب واقعاً اجازه نمی‌دادن که هیچ کسی که مبتلا است کاملاً آیزولیت می‌شد و این ویروس پخش نمی‌شد. خب این خوب هست، اما شما همزمان باید یک ایمنی جمعی ایجاد بکنید که بقیه افراد تا حدی ایمن باشن و وقتی که این سیاست پایان میگیره با یه جمعیتی که کاملا مستعد ابتلا هستن مواجه نشید. مثلا اگر واکسن هایی بود که گونه اومیکرون که گونه غالب هست رو پوشش میداد، خب تا حدی وقتی شما باز میکنید جامعه رو، درصد ابتلا رو کمتر میکنه، بیماری شدید رو کمتر میکنه. در چین واکسن های غالبی که استفاده شد، واکسن های مربوط به خود کشور چین هست که مطالعات نشون داده خیلی در مورد گونه اومیکرون و زیرشاخه‌های اون موثر نیستن و بعد از اینکه این باز شد این جامعه و این بیمارا پخش شدن، خب بنابراین یک موج وسیعی از ابتلا اتفاق افتاد و یک درصدی از این کسانی که مبتلا شدن هم متاسفانه بیماری شدید میگیرن و حتی میمیرن از این بیماری. بنابراین این اتفاقی بود که در چین افتاد و حالا نگرانی که وجود داره این هست که در اثر این پخش ویروس و چون مشکلی که ما داریم این است که وقتی این ویروس گردش میکنه خطر جهش‌های جدید داره و اون جهش‌های جدید هست که حتی بیشتر میتونه آدم رو نگران بکنه و نمونه‌های مختلف رو چک کرد تا امیدواریم این اتفاق نیفته.
گفتگو شنیدید با دکتر شهرام کردستی، مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج لندن، در مورد سویه جدید کرونا. اما یک روز بعد از انتشار خبر مبنی بر اینکه 4 فروند ایرباس ناپدید شده سر از ایران درآوردند، یک مقام هوانوردی کشور تایید کرد که 4 فروند هواپیمای ایرباس 340 به کشور وارد شده. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
مقام‌های جمهوری اسلامی حالا تایید می‌کنند که تلاش‌آنها برای وارد کردن چراغ خاموش هواپیما به ایران علی‌رغم تحریم ممکن شده است. 4 فروند هواپیمای ایرباس 340 سری 300 با عمری بالای 20 سال. 4 هواپیمایی که در روزهای گذشته خبر ناپدید شدن آن منتشر شده بود و روز چهارشنبه یک نشریه آلمانی خبر داده بود که این ناپدید شده‌ها حالا سر از ایران درآوردند. حسن خوشخو، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری، روز پنجشنبه از ورود این 4 فروند ایرباس 340 به ناوگان خطوط هوایی ایران خبر داده. اما بر اساس گزارش رسانه‌های هوانوردی، این هواپیماها پس از چندین دست چرخیدن و از راهی بسیار غیرمعمول وارد ایران شدند. آنطور که وبسایت آلمانی آیرو تلگراف روز چهارشنبه گزارش داده بود، این 4 فروند هواپیما پس از 3 سال از پایان کارشان در ترکیه به ایران رسیدند. بنابراین گزارش، 3 سال پیش 4 هواپیمای ایرباس 340 از شرکت ترکیش ایرلاین به یک شرکت کوچک هنگ کنگی فروخته شدند. 3.5 سال در آفریقای جنوبی پارک بودند تا اینکه هفته گذشته به سمت ازبکستان به پرواز درآمدند، اما از صفحه رادار محو شدند و سپس در تهران به زمین نشستند. ایرباس 340 به دلیل 4 موتوره بودن ایمنی بالایی دارد و از طرفی با توجه به قیمت پایین سوخت در ایران نسبت به اروپا، سوختگیری آنها در ایران برای شرکت‌های هوایی با وجود مصرف بالاتر این هواپیماها یک حسن محسوب می‌شود. این مدل ایرباس هم اکنون در 2 خط هوایی ایران، آسمان و ماهان در حال استفاده است و در حال حاضر ستون اصلی شرکت ماهان به حساب می آید و با توجه به ظرفیت و تعداد مسافر هم اکنون راهبردی ترین هواپیما در خطوط هوایی ایران محسوب می شود. هواپیمای ماهان از سال 2011 به دلیل کمک به سپاه پاسداران در انتقال مخفیانه سلاح و نیرو به مناطق مختلف از جمله سوریه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. این شرکت یک بار دیگر در سال 2019 به اتهام حمل و نقل غیرقانونی تسلیحات کشتار جمعی تحت قوانین سازمان ملل هدف تحریم آمریکا قرار گرفت.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
به دنبال دستور حکومت طالبان در ممنوع کردن کار زنان در نهادهای امدادرسانی افغانستان، سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که برخی از برنامه‌های بسیار حیاتی خود را برای کمک به این کشور به طور موقت متوقف می‌کند. سازمان ملل با نکوهش شدید دستور طالبان تأکید کرد که برنامه‌های کمک رسانی نهادهایش با وجود اهمیت اضطراری آن به دلیل کمبود کارمند زن عملاً متوقف شده است. 4 سازمان بزرگ بین المللی امدادرسانی نیز در آغاز هفته فعالیت خود را پس از منع شدن کار زنان در نهادهای بین المللی متوقف کردند. این ممنوعیت از جمله شامل خدمت زنان پزشک در این نهاد است. تصمیمات اخیر گروه طالبان که هفته گذشته تحصیل زنان و دختران در دانشگاه ها را نیز ممنوع کرد، با موج گسترده از محکومیت جهانی روبرو شد. به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.